أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تحلیل مسئله علیت و ارجاع اون به تشاؤن نتایجی را در برداشتی که پس از دیگری برز رسید. یکی از اون نتایجی که در جلسات اخیر مطرح می شد این بود که در مسئله اثبات وحدت واجب تعالی به برهان صرف تمسک می شد که صرف الوجود لایتسنا و لایتکرر، واجب تعالی صرف هستی است و صرف هستی تکرر و تسنی پذیر نیست، پس واجب تکرر ندارد. یا احیانا واجب تعالی بسیط الحقیقه است و چون بسیط الحقیقه است کل الاشیاست و اگر در قبال واجب واجب دیگری باشد این واجب فاقد حقیقت آن و اون واجب فاقد حقیقت این و هر کدام مرکب است، وجدان و فقدانن و بسیط نخواهند بود. این برهان صرف و شیلات سننا و لا تکرر یا قاعده بسیط الحقیقت کل الاشیا هرگز بر اساس تشکیک وجود قابل تغییر نیست، چین که بر اساس اصالت ماهیت یا اصالت وجود و قول به تباین وجود قابل تغییر نبود. اما بر اساس اصالت ماهیت، چون ماهیت مسار کثرت است و هر ماهیتی محدود است، ممکن است این واجب صرف باشد و یک ماهیت مجهولت الکون باشد، از این ماهیت دو فرد نباشد ولی از ماهیتی که در مقابل این هست و اون ماهیت هم واجب است یک فرد باشد و هاکذا در کنار این دو ماهیت یک ماهیت سومی باشد که اون هم بیش از یک فرد ندارد. بنابر اصالت ماهیت برهان صرف و شیلات سنا برای توحید کافی نیست، چون که بنابر اصالت وجود و قول به تباین هم با صرف الوجود صرف و شیلات سنا و لا تکرر کافی نیست، چون وجودات حقایق متباین هستند. این وجود که یک حقیقتی است صرف این حقیقت دو فرد ندارد و اون وجود دیگر که مباین با این است صرف او هم دو فرد ندارد و هاکذا. این بحثش گذشت، رسیدیم به بحث تشکیک که بحث تشکیک آن است که حقیقت وجود حقیقت ذات مراتب است، بعض از مراتبش واجبن بعض از مراتبش ممکن، اون مرتبه اعلا اون را واجب می دانن و می گوین اون واحد است. این هم بر رسید که برهان صرف و شیلات سننا و لا تکرر بر این اساس هم قابل اجرا نیست، زیرا بر اساس تشکیک وجود یک حقیقت گسترده مطلقه اول اثبات میکنند که بحث‌های اولی فلسفه متوجه آن است. بحث اصالت وجود، تشکیک وجود، بساطت وجود، مساوغت وجود لشیئیت و مانند آن ناظر به آن است. اونگاه میگویند این حقیقتی که مشکک است و لا بشرط است دارای مراتبی است که اعلی المراتبش واجب و مراتب وسطا و نازلش هم ممکن، و وزان اون حقیقت مطلقه نسبت به این مراتب خاصه اگر بخواهیم از باب تشبیه حقیقت به مفهوم مثال و تنظیری برای ذکر بکنیم، وزان ماهیت مطلقه است نسبت به افراد، همونطوره که کلی طبیعی در این حال که وجود دارد عین وجود افراد است، جدای از افراد نیست. این حقیقت مطلقه وجود هم در خارج وجود دارد، منتها عین مراتب هست، نه اینکه در خارج فقط مراتب وجود داشته باشند و اون حقیقت مطلقه اصلا وجود نداشته باشد، بلکه اون حقیقت مطلقه که لا بشرط است وجود دارد و این مراتب خاصه هم که مراتب او به شمار می روند وجود دارند. اون حقیقت خاصه عین این مراتب هست در خارج، نظیر این که کلی طبیعی این افراد است در مسائل ماهوی. این را عرض شد به این که مرحوم آخون این بحث را در همون فصل هفتم جلد اول اسفار صفحه 53 و 55 بیان کردن. عنوان فصل هفت این است که فی ان حقیقت الوجود لا سبب لها و وجه من الوجود. در این فصل هفتم انهای پنجگانه سبب را از حقیقت وجود سلب میکنند، میگویند نه سبب فاعلی دارد نقایی، نه سبب مادی دارد سوری، و نه موضوع، یعنی نه عرض از موضوع داشته باشد، نه ماده دارد نه صورت نه فاعل نقایی. اونگاه در تقریر اون مسئله در صفحه 54 میفرمان به این که این حقیقت وجود به هیچ وجه قابل ترکیب نیست. اونگاه فرمان به صرف الحقیقت لا یتکرر و لا یتصنع. این صرف الحقیقت لا یتکرر و لا یتصنع را راجع به اون حقیقت مطلقه میگن. بعد وقتی که مسائل کلی فلسفه تمام شد و مسائل تقسیمی رسیدن، همین حقیقت را به مراتب تقسیم میکنن، میگوین این حقیقت دارای مراتبی است که بعض از مراتبش واجبن، بعض از مراتبش ممکن. اونگاه در الهیات بالمنخص درباره اثبات این اعلی المراتب که رسیدن، اعلی المراتب را ثابت کردن، باز میگوین این اعلی المراتب که واجب است واحد است لا شریک له، لانه صرف الوجود است و صرف الشیء لا تصنع ولا تکرر. این با تشریک وجود جور در نمی آید. ما دوتا صرف که نخواهیم داشت، یک صرف داریم و هرگز مرتبه صرف نیست. اون که در صف ایستاد و جا برای او پیدا شد او صرف نیست. صرف اونه که جا نداشته باشد. اگر چیزی در ردیف قرار گرفت ولو در اون رأس حرم واقع بشود و اعلی المراتب باشد که همه مراتب آفریده اوست و هرچی دیگر مراتب دارند او داد و دارد، ولی از نظر تحلیلی جای مشخصی دارد که او اعلاست و دیگران وسطا و نازلند، که گرچه همه اینها رو او آفرید، گرچه حقیقت همه اینها رو او داد و دارد، اما اونهایی هستند و اویی هست. پس او باید یک لونی داشته باشد که هم از مراتب وسطا و نازله جدا باشد و هم از مقسم امتیاز پیدا کند، و اون لونش به شرط لاست که میگن اعلی المراتب وجود به شرط لاست و این مراتب وسطا و نازله وجود به شرط شیئن، اون حقیقت مطلقه گسترده لا به شرط است. به حقیقت اوست که صرف است، اوست که لا به شرط است، و صرف و شه اوست که لایت سننا و لایت کرر، نه این اعلی المراتب. مرحوم آقلی حکیم رضوان الله علیه در بین متأخران خوب از یه دقت بیشتری برخوردار بودن. ایشون هم در کتاب شریف بدایع مسئله صرف را تقریر میکنن، اما سوال اون سائل درست جواب داده نشد. اون سائل که هفت مطلب را سوال کرده است، سوال اولش این است. کتاب شریف بدایع الحکم مرحوم آقلی صفحه ششم این سوال اول مطرح است. اونگاه صفحه هفتم جواب سوال اول شروع شود. اون سوال این است که لحاظا عرض می کند به عنوان سوال که چنانچه عرفای سالکین و حکمای متعلهین مثل شیخ مشایخ معرفت و عرفان شیخ محی الدین العربی و صدر اعاظم حکمت و ایقان شیخ صدر الدین قونوی قدس سرهما ذات باری جلت عظمته را صرف حقیقت هستی و وجود دانستند، به رأی شریف عالی هم همین است، یا اون که اون ذات مقدس از صرف حقیقت وجود نیز اشرف اعلی است. به هر تقدیر اون چه در تصور ما آید جز مفهومی نیست که تتمه سوال است و بحثی جدا. مرحوم آقلی در جواب واجب را صرف حقیقت دانستند، بر روال تشکیک جواب دادن. اما وقتی که جلوتر رفتن در صفحه 27 و تا 29 اون حرف بلند را دارن که منتها روی این حرف نمی ایستن. اگر انسان بتواند روی اون عالی ترین حرف بایستد، اونگاه صرف الحقیقت که اون بزرگان واجب را صرف حقیقت دانستن، انسان هم می گوید واجب صرف حقیقت است. اعلای از صرف حقیقت فرض ندارد، اما این با تشکیک سازگار نیست. تشکیک صرف نمیتواند داشته باشد. صرف باید هیچ لون نداشته باشد ولو لون بشرطلا. اگر چیزی در صف ایستاد صرف نیست. اونی که بی صف است و همه حلقات صف زیر پوشش اوگن او صرف است. در بحث‌های قبلم یه وقت به همین سخن مرحوم عاقلی اشاره شد. اون سخن را در صفحه 29 همین کتاب بدایع دارن. در ذیل تحلیل این که مظهر تام قائم قسط هست ولی از سلام الله علیه هست و در طی تفسیر اون فقره های بلند دعای ماه رجب که لا فرق بینک و بین لهم الا انهم عبادوک، اونگاه به اینجا میرسن که اونچنون فاصله بین عبد و مولا زیاد است که هیچ بینونتی همانند بینونت خدا و خلق نیست. بعد از اون فراز به این نشیب می آین که یک تناسبی هم بین حق و خلق ثابت می کنن که ای را آیت او بدانن. می گوین اونچنان بین حق و خلق بینونتی است که هیچ تباینی همانند تباین بین خدا و خلق نیست، زیرا بهترین تباین تقابل هست. یعنی بعضی از اختلاف هاست که به اتحاد منتهی می شود، اما اون اختلافی که به اتحاد منتهی نمی شود اون را تقابل می گوید که در تقابل بینونت شرط است. غیریت ذاتی یه مطرح است و شدیدترین تقابل در بین اقسام چهارگانه تقابل، تقابل تناقض و سلب ایجاب است. چون تقابل تضاد به یک جایگاه شرکتی به هم برمیگردن، تقابل تضایف به شرح زن، تقابل عدم و ملکه هم بالاخره چون عدم حظ ضعیفی از وجود ولو وجود اضافی دارد یک تناسبی با ملکه دارد. شدیدترین تقابل در بین اقسام چهارگانه تقابل، تقابل سلب و ایجاب است. میگوید تقابل بین خلق و خالق تقابل سلب و ایجاب است و اون را با این لسان تبیین میکند. میفرماید به این که ذیل صفحه 28 این بحث شروع می شود تا اوائل صفحه 29. فجعلت هم معادن لکلماتی که و ارکانا لتوحیدی که و آیاتی که به مقاماتی که التي لا تعطیل لها فی کل مکان یعرفو که بهم من عرفک لا فرق بینک و بینهم الا انهم عبادک. اونگاه چنین میفرماید میبینی که چگونه اون بزرگوار نفی فرموده جمیع جهات فرق را جز جهت عبودیت و معبودیت را، و عبودیت حقیقی عین فنای صرف و فقر محض و ربط خالص عبد بود نسبت به معبود حقیقی. پس معبود حقیقی غنی به ذات بلکه غناء به ذات باشد و عابد حقیقی فقیر به ذات و عابد حقیقی فقر به ذات، و تقابل در میان فقر به ذات و غناء به ذات در این موضع تقابل ایجاب و سلب بود نه عدم و ملکه، زیرا که شأن ملکه در این موضع در موصوف به عدم محال باشد. پس اتم انهای مباینه در میان عابد حقیقی و معبود حقیقی متحقق بود. بیان و زالش این است که تقابل جهل و علم، فقر و غنا، سلامت و مرض و امثال زالش در موارد دیگر تقابل عدم و ملک است، زیرا اون فقیر که فاقد اون مرحله است که غنی دارد، گرچه فاقد و آدم هست اما شأنیت اون غنا را دارد. اگر گفته می شود زید عالم است و عمرو جاهل، چون عمرو شأنیت فراگیری علم زید را دارد و فعلا فاقد است، این فقدان علم برای عمرو به عنوان عدم ملک خواهد بود، نه سلب و ایجاب. و اگر گفته شد مثلا زید عالم است و حجر جاهل است، این سلب و ایجاب است. یعنی اون عدم العلم است از موضوعی که شأنیت ندارد، اما اگر گفتیم امر جاهل است، عدم العلم است از موضوعی که شأنیت دارد. و هاگزا در فقر زید و غنای امر به بالعکس. اما در این بحث که الله غنی و الله هو الغنی الحمید و انسان فقیر است، یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله، آیا تقابل بین غنای الله تعالی و فقر انسان تقابل عدم و ملکه است یا تقابل سلب و ایجاب؟ تقابل عدم و ملکه آن است که اون عدم ملکه شأنیت داشتن این ملکه را داشته باشد ولی ندارد، طبق عللی از عوامل فاقد اوست، او را ندارد. خدا غنی است، چندان که خدا غنی است ما محتاجیم. اگر انسان فقیر است و خدا غنی است، آیا انسان شأنیت اون غنای حق را دارد ولی طبق عللی از عوامل فعلا فاقد اون غناست، یا اون غنای واجب برای انسان مستحیل است؟ اگر الله غنی شد و انسان فقیر، تقابل فقر و غنا تقابل عدم و ملکه است؟ یعنی انسان شأنیت اون غنا را دارد ولی طبق عللی از عوامل فاقد اون شأنیت است، فاقد اون ملکه است؟ یا غنای الله برای انسان مستحیل است؟ در عدم و ملکه ممکن است اون موضوعی که آدم ملکه است فاقد ملکه است، خودش شأنیت اون ملکه را نداشته باشد ولی در بین از صنف او دیگران شأنیت را دارد، یا بالاتر از صنف نوع شأنیت او را دارد گرچه صنف او شأنیت ندارد، یا جنس او ولو جنس اعلا شأنیت را دارد ولی او شأنیت ندارد. مثلا اگر گفتن فرس بصیر است و عقرب اعماست، این اما برای عقرب عدم ملکه است، برای اینکه گرچه خود این شخص عقرب شایسته بصر نیست و صنف او هم که مثلا مذکر است یا مؤنث شایسته نیست و نوع او هم که نوع کلی به ماهیت کلی عقرب است شایسته بصر نیست، چون کل از این نوع یولد و اعما، الا اینکه جنس او که حیوان است شایسته بصر است، به لحاظ جنس که جنس او قابل بصر هست میگوین اما برای عقرب عدم ملکه است، چون یه نحو شأنیت است. پس اگر شأنیت در شخص یا صنف یا نوع یا جنس محفوظ بود میشود عدم ملک، ولی اگر شأنیت به هیچ نحو برای هیچ کدام از این حلقات سلسله نبود میشود عدم محض، نه عدم ملکه. اگر گفته شد والله هو الغنی زیدون فقیرون، این زید نه به شخص شایسته غنای واجب است، نه به صنفه، نه به نوعه، نه به جنسه. پس اگر الله هست و انسان و الله غنی است و انسان فقیر است، این فقر برای انسان به عنوان عدم ملکه نیست، میشه سلب ایجاب. اگر سلب ایجاب شد این میشود فنای محض، نه اینکه فقیر هست یعنی چیزی است که بالفعل فاقد غناست ولی شأنیت غنا را دارد. اگر غنا برای انسان مستحیل است و انسان فقر برای او ذاتی است و غنا برای او مستحیل است، پس تقابل بین الله هو الغنی و یا ایها الناس انتم الفقراء اتم انهای مقابل است، یعنی تقابل بین سلب و ایجاب. اونگاه این یا ایها الناس انتم الفقراء خطاب به خصوص انسان هاست که انسان ها فقیرن و دیگر موجودات مثلا فقیر نیستن، یا دیگر موجودات به شرح هیزن. اگر آسمان است این است، اگر زمین است این است، اگر فرشته است این است، و اگر فلک و ملک است این است. پس غیر خدا می شود فقیر و الله می شود غنی و تقابل بین فقر و غنا روی این تحلیل به سلب و ایجاب برمی گردد، نه آدم و ملک. اگر به سلب و ایجاب برمی گردد یعنی لاشیء محض، اونگاه نتیجهش جز وحدت شخصی وجود چیز دیگر نمی تواند باشد. دیگر صحیح نیست، یعنی اون مقسم صرف هست. اون وقت خب بله دیگه جدر نمیاد، پس معلوم میشه تشکیک درست نیست. بله بله بله، و او هم که نمیتواند واجب باشد،
اون
نمیتواند واجب باشد چون کثرت عین اوست، چون که وحدت عین اوست. او واجب و ممکن چون همه مراتب متقابل بر او صادق است. واجب آن است که تکرر پذیر نباشد، نه هرچه تکرر پذیر نیست واجب است. این حرف بازده خوبی دارد، اما اگر کسی بتواند رو این حرف بایستد. مرحوم عالی عرض کنم که در کنار این مناسبت مباینت یه مناسبتی هم باز ذکر میکند که با تشکیک بالاخره جور در میآید و این را فقط در خصوص مقام فنا میداند. اون که فقیر شد و فنا محض رسیده است، اون هیچ مشاهدی از خود ندارد و هرچی میرد جمال و جلال حق میبیند. عرض کنم که این بیان رو که هرگز با تشکیک سازگار نیست، یه وقتی همون شب پنجشنبه سوم جمادی الاولی 95 جلسه‌ای که این منزل بود، از مرحوم آقای طباطبایی رضوان الله علیه قبل از تشکیل جلسه سوال کردیم، مرحوم عاقلی حرفش اینه. بعد دیگه به مناسبت‌های این بحث مسروق شد و بعد وقتی که جلسه تمام شد خواستن بیرون برن، خب ما منزل چون بود زودتر رفتیم بدرقه بکنیم، گفتیم چی شد بالاخره حق با کیه؟ تعبیرشون این بود که فرمود بیان مرحوم عاقلی حق است. این با وحدت با تشکیک وجود هرگز سازگار نیست. منتها مرحوم عاقلی اگر تا آخر می ایستادن رو این حرف، اون سوال جواب خوبی به خود پیدا جواب خوبی داده می شد، منتها صرف معنا می شد که چیست. صرفی که بر اساس تشکیک هست این صرف نیست، این مخلوط است. چه صرف؟ چیزی که مغیر است به کنهی به شرط لا، این چه میگونه میتوانه صرف باشه؟ مسئله دیگر اینه که در تحلیل مسئله علیت سیبر واجب نیست، اون در بحث قبل گذشت که اون را اگر ما در صرف را در اونجا جاری کردیم قهرن مراتب میافتد بیرون میشود شؤون، یک واحد محض میماند ده همون درون، اوست که واجب است، بقیه شؤون اوین نه مراتب اوین. اون بحثش گذشت، یعنی در جلسه قبل گذشت. یعنی اگر ما تشکیک را بپذیریم اون حقیقت موجود است و اعلی المراتب موجود است و مراتب دیگر موجودن، منتها اون حقیقت مقسمی و گسترده این اینهاست، نه وجود جدایی دارد. بر اساس تشکیک این چنین تبیین می شود، اون لا به شرط است و اینها یا به شرط لاین یا به شرط شیئن. در حقیقت او صرف است نه این. این اعلی المراتب که واجب است و شریک ندارد صرف نیست، اون که صرف است واجب نیست. و برهان صرف و برهان بساطت ما رو منتهی میکند که بگوییم اون لاب شرط واجب است، قهرن وضع این لاب شرط عوض میشود، اون چرا که ما جز مراتب او میپنداشتیم اکنون جز شؤون او در میآید نه جز مراتب او. لاب شرط قسمی نه، برای اینکه مقید به قسم به شرط اطلاق است. اگر قسم است یعنی مشروط به اطلاق است، چیزی که مشروط به اطلاق است صرف نیست.
آقا این که فهمونید به اعتبار جنسش یا نوعش یا سنفش، اگر مثلا سرعت رو به وجود بدیم ما میتونیم بگیم این با اون جنس نوع که در اصالت مطرح نیست بگیم به طبع، بگیم این تغییر است، شأنیت رو دارد به اعتبار حالا مثلا وجود جنس بگیریم، چون مشترک معنوی دیگه در واجب و ممکن یه معناست، یه حقیقت
جنس اون، جنس این زید، این وجود خارجی، این وجود،
این مراتب وجود یه حقیقت نیستن مشکل
که باید در مقابل اون باشه. یعنی ما هر چه می رویم مقابل رو حفظ بکنیم، یعنی مراتبی که مثلا این موجود خارجی به نام زید مرتبه بالاترش، مرتبه بالاترش، مرتبه بالاترش، هر چه هست در مقابل این غنی قرار بگیرد، دیگه از اونجا سر در نیارد به خود، به خود غنی. در عدم تقابل عدم ملکه شرطش این است که اگر گفتیم با مقابل الف هست و الف مقابل باست به نحو تقابل عدم ملکه، این با باید شأنیت الف رو داشته باشد، یا به شخصه، یا به صنفه، یا به نوعه، یا به جنسه، که حلقات سلسله با شأنیت الف رو دارن. یهو سر در نیاوریم که حلقات سلسله با رو ختم بکنیم بگیم بالاخره اون مرتبه واجب شأنیت واجب رو دارد، او دیگه بیگانه است، او اون طرف است. در تقابل گفتیم الف واجب است غنی و با فقیر است، باید در حلقات سلسله با یه موجود رو پیدا کنیم که او شأنیت غنا رو دارد و هرگز پیدا نمی کنیم.
غنا البته غنای به ذات را نمیتونیم بگیم، ولی غنای بلغیر، یعنی وجود به ذات ندارم ولی وجود بلغیر که میشه داشته باشه.
اون وقت اگر گفته می شود اون واج موجود فقیر است و الله غنی است، تقابل بین این فقر واجه، فقر ممکن با غنای واجب چیست؟
در این حال این مستلزم این نمیشه که این لاشه بشه، به خاطر اینکه درست است که او غنی به ذات است، این نمیشه غنی به ذات بشه، یعنی واجب الوجود نمیشه. اما چون اینم یک بخشی از وجود را دارد، پس این لاشه ای نیست. اینم شیء دیگر، پس اصلا اون مرحله بگیم مثلا دو لاشه ای است، اون شیء دیگه لازم نمیاد.
نه، وقتی که ما موجودات را نسبت به یکدیگر میسنجیم، مثلا میگوییم فلون موجود این وجود بلغیر را دارد، مثلا فلون ماهیت وجود بلغیر را ندارد، نسبت به خودشون بعضی واجدن بعضی فاقد. اما اگر رسیدیم گفتیم الله غنی است، ما سوى الله فقیرن، اینجا تقابل بین والله هو الغنی با انت یا ایها الناس انتم الفقراء، این تقابل چه تقابل است؟
غیر بکنیم خیلی نیست، لاشه ای هست، ولی با در نظر گرفتنی که همین فقیرها مستند به اون دلیلن، اینها هم
بله
چیزی دارن، پس لاشه ای نیستن.
این فقیرها چون مستند به اویان چیزی دارن، سخن از او به میون آمده است، در حقیقت مال اوست. خودش به ما انه فقیر است چی دارد؟ ما اگر چنون که اگر خواستیم خل را با خالق بسنجیم، مقابل هم قرار بدیم، نه خل را بیاریم جز اشعاع او که از او دریافت کرده است،
خل را با خل را بسنجیم، یعنی اون معلول را، اون وجود بلغیر را با وجود بذات بسنجیم،
اون خل را، بسیار خوب، این وجود بلغیر شده فقیر و این وجود بذات شده غنی. اگر این واجب غنی است و این فقیر است و این فقیر شأنیت دریافت اون غنا و وجود غنا رو ندارد و اون وجود برای این محال است، پس تقابل بین واجب و ممکن تقابل عدم ملکه نیست، تقابل سلب ایجاب است.
یعنی در این حال لازم نمیاد که این لاشه بشه، چون این شیء است، یعنی این یک چیزی او داده،
اینه که
همین را او داده، این شیء دیگه،
این که اون چرا که او که داده که به عنوان انفصال نیست که چیزی را از خود جدا کرده باشد، نمی از خود یمی از نمی از یم باشد، این چنین که نیست،
هر معنایی مگر اینکه ما
چیزی داده
بگیم که خلقت
غلط
است.
نه، خلقت
اعطا غلطه، این بگیم درست،
حالا به اعطا هم میرسیم که اعطا بشه معناست، حالا به خواست خدا علیت وقتی به تشعم برگشت معنای اعطا هم روشن خواهد شد. ولی منظور این است که انسان که میگوید خدا غنی است، انسان فقیر است، یعنی تقابل بین انسان فقیر و خدای غنی تقابل عدم و ملکه است یا تقابل به سلب ایجاب؟ خلق را با خلق نسنجند که این خلق چیزی دارد اون خلق ندارد، خلق را با خالق بسنجند.
خالق
وقتی که برهان به انسان میگوید تقابل بین الله و الغنی و یا ایها الناس انتم الفقراء، تقابل سلب و ایجاب است نه عدم و ملکه، این برهان به انسان میگوید اگر عقل متفکری لفظت لفظ معقول نباشد، فکرت فکر حسی، برو ببین چی میگی. عقل انسان را که وادار کرد میبینیم بله این همون صورت مرآتی در میاد، راست میگه، عقل راست میگه. اوائل چشم و گوش با آدم میگن پس این آسمان و زمین چیست؟ انسان اگر تفکرش عقلی بود باید این چشم و گوش رو مهار کن، یه تشر میزنه میگه تو ساکت باش بالاخره حل میشه. این اگر همواره مزاحم آدم بود که پس این آسمان و زمین چیستن، این دست عقل رو میبند. اما اگه برهان عقلی این چنین شد که والله هو الغنی یعنی وجود و انتم الفقراء یعنی عدم، نه عدم ملکه یعنی سلب و ایجاب، دیگر حس نمیتواند بگوید پس این آسمان و زمین چیستن. انسان وقتی روی این اصالت عقل همین برهان رو که تعقیب بکند میبیند سر از سوار مرآتی در میاره. اونگاه وقتی سخن از الله نبود، سخن از خلق بعض و هم به بعض بود، بله اون عدم ملکه است. شجری که موجود است با اون درختی که موجود نیست، این تقابلش عدم ملکه است. یعنی اون درخت میتواند فیض بگیرد و نگرفت و این درخت فیض گرفت. اینجا تقابل فقر و غنا در محدوده ممکنات امکانی عدم ملکه است. اما وقتی نسبت به خدای سبحان سنجیده شد، تقابل از سلب و ایجاب سر در میآورد. مطلب دیگر اینه که این است که در تحلیل معنای علیت، نظر مرحوم آخوند در همون فصل 37 از جلد دوم صفحه 380 این است که وجود به تنهایی میتواند محور مسائل علی و معلولی باشد. دیگران نظیر امام رازی و امثال امام رازی وقتی علیت را مطرح میکنند، در ذهن اونها این است که یک علت فاعلی است و یک علت قابلی، یک مبدعی است که افاضه می کند، یک موجودی است که می گیرد، دهنده است و گیرنده. لذا وقتی قانون علیت مطرح است، این علل اربع همزمان با طرح قانون علیت در ذهنها خطور می کنند. تا انسان از مسئله علیت سخن به میان آورد، فوراً علت مادی و علت سوری در کنار علل فاعلی و علل غایی در ذهن خطور می کند. و این خطور هم اوائل کارساز است ولی آخرها راهزن است. انسان وقتی که با موجودات عالم طبیعت مانوس است، قانون علیت را که تبیین می کند همراه با علل اربع تبیین می کند. ولی وقتی که جلوتر رفت گفت الموجود اما مجردون و اما مادی، می بیند علت مادی کم کم بساطش برچیده می شود. معلوم می شود قانون علیت بدون علت قابلی قابل تبیین است. یعنی ممکن است قانون علیت باشد، علت باشد، معلول باشد، همه قوانین علی حاکم باشد ولی علت قابلی نداشته، علت مادی نداشته باشیم. در بخش مجردات در این حال که همه شؤون علیت محفوظ است، اما هرگز سخن از علت مادی نیست، صورت است. و وقتی درباره علت فاعلی و علت غایی به علت نخست انسان میرسد، میبیند علت فاعلی جدای از علت غایی، علت غایی جدای از علت فاعلی نخواهیم داشت. هو الاول همون هو الاخر خواهد بود، هو الاخر همون هو الاول خواهد بود. قهرن تعدد علت فاعلی و غایی هم رخت بر میبندد، میشود یک، میشود علت سوری و علت فاعلی و غایی که فاعلی و غایی شده یکی، علت سوری هم که دیگر برای چیزی علت نیست، خودش خواهد بود. میماند صورت و فاعل، میماند شأن و ذی‌شأن. اگر من شأن و ذی‌شأن و بر اساس اصالت وجود علیت را وجود به عهده میگیرد، پس ماده و جنس و فصل و مقولات عشر و امثال ذلک همه یک سو نهاده میشوند و علیت در محور وجود پیاده خواهد شد. اگر علیت در محور وجود پیاده شده است، اونگاه تا کنون اون چرا که ما از علیت به ذهنها می سپردیم که علت می دهد و معلول می گیرد، علیت و معلولیت را با اعطا و اخذ تفسیر می کردیم، همکنون علیت و معلولیت را به اعطا و عطا تبیین می کنیم، نه اعطا و اخذ، نه یکی می دهد و دیگری می گیرد. یکی کارش اعطاست، دیگری خود عطاست، نه می گیرد، چیزی نیست که بگیرد. تا سخن از ماهیت است، معناش این است که ماهیت می گیرد و خدای سبحان عطا می کند و اون چه که خدا می دهد وجود است و اون چرا که ماهیت دریافت می کند وجود است. ماهیت فیض هستی را از خدای سبحان می گیرد. این تحلیل علیت و معلولیت است رو برهان امکان و وجوب، یعنی امکان ماهوی، که این اواسط راه است. و اما اگر گفتیم امکان صفت ماهیت است و ماهیت تابع وجود است، اگر وجود نباشد ماهیتی نیست، اگر ماهیت نباشد امکانی نیست، بنابراین امکان ماهوی هم راه گشا نیست بلکه راه زن است. قهرن سخن از امکان ماهوی نیست، سخن از ماهیت نیست. وقتی سخن از امکان نبود و سخن از ماهیت نبود، سخن از اخذ و آخذ هم نیست، میماند عطا و اعطا. کار علت اعطاست و معلول عطاست، نه آخذ. نه خدا چیزی میدهد و در قبال اعطای خدا چیزی هست که عطای خدا را بگیرد. ایجاد وجود است، کن فیکون است. نه، بله، نه، با دو اعتبار. اگر خود را همین شعر را دیدیم می شود عطا الله، و اگر ارتباطش رو به الله سنجیدیم میشه اعطا. او اعطا کرد، این می شود عطا. نه اینکه چیزی هست که می گیرد. اون که می گیرد چیست؟ یعنی چیزی قبلا ما تثبیت کردیم که منتظر دریافت است. اگر ماهیت بساطش برچیده شد و کنار رفت، نه، سوال است و سوال است و جواب. این سوال را اگه لابشد عکس کردیم می شود سائل. یک اعطاست و یک عطا، سراسر هبه حقا، هبت الله هم. نه متهبی داریم در برابر واهب، یک واهب داریم و یک هبه. عالم هبت الله است. اونگاه مخلوقات را اگر بعضها با بعض بسنجیم، این مسائل مطرح است که یکی ظهور علمی است، دیگری ظهور عینی. همین فیض مقدس ظهور عطای عینی حق است، اون فیض مقدس عطای علمی حق است. در فیض اقدس خدا علم عطا کرد، در فیض اقدس علم عطا کرد، در فیض مقدس عین عطا کرد. این چنین نیست که در اونجا هم گیرنده‌ای باشد یا در اینجا آخذی باشد. اون علیت که در عالم طبیعت مطرح است، چون در پیرامون جسم طبیعی سخن به میان می آید، در باره تغییر و تغییر سخن گفته می شود، در باره تحریک و تحرک سخن به میان می آید، جسمیست محرک، جسمیست متحرک. اون جسم محرک حرکت را به جسم متحرک اعطا می کند، اون جسم متحرک حرکت را دریافت می کند. اونجا علیت در محور اعطا و اخذ است. و همچنین در تحلیلات عقلی اگر سخن از امکان ماهوی مطرح است، تا اونجا که سخن از ماهیت و امکان ماهیت مطرح است، انسان می بیند که ذهن می پذیرد که ماهیت در مقام ذاتش لااقتضاست و هستی را از ناحیه مبدأ دریافت می کند. این را در تحلیل عقلی می تواند بگوید ان الوجود عارض المحیه، این ماهیت می شود آخذ، این وجود می شود عطا و کار خدای سبحان می شود اعطا. اما اگر گفتیم مسئله امکان ماهوی بین راه است و نه پایان راه، برای اینکه امکان وصف ماهیت است و ماهیت تابع وجود است، تا وجود نباشد ماهیتی نیست، قهرن امکانی هم نیست. اگر علیت در خودش وجود تأمین قابل تحلیل هست، وجودیست علت و وجودیست معلول، قهرن علیت به اعطا و عطا برمیگردد، نه اعطا و عقص. می شود تجلی بشن، می شود کن فیکون، که بهترین تعبیر دینی همان است که کن فیکون. فرق کن فیکون همون در لحاظ اعتبار است، نه اینکه یکون چیزی هست که اون کن و هستی را دریافت می کند. اونگاه می شود همه و همه شؤون باری تعالی خواهند شد و چیزی در جهان به نام آخذ نیست و چیزی در جهان به نام متهب نیست. سراسر عالم می شود هبت الله. این برهان است، نه اینکه مثلا صرف حدس و امثال ذلک باشد. نسبت به
ثانیه، مثلا یک الان یک خدا اول خلق کرده و وجود اولی بگیم یه عطای مثلا کمال ثانی بده،
کمال ثانی به کمال ثالث نسبت به خودشون اول و ثانی ثالثن، نه اینکه علیت خدای سبحان نسبت به کمال ثانی غیر از علیت خدای سبحان نسبت به کمال اول و امثال ذلک باشد. او از اون طرف یک نواخت است. اگر از او طرف یک نواخت است، الرحمن علی العرش استوا، کمال ثانی و ثالث و رابع گرچه با هم فرق دارن، ولی احاطه اون الله به کل شیء محیط و همه علی استوا است. قهرن می شود اینا هبه حق، اون می شود واهب. به این صورت در می نه تکمیل است. لذا مرحوم آخون فهم بودن که فلسفه با این تکمیل می شود. بله اونجا بحث های دیگر با مسائل تشکیک حل می شود، و ما این بحث را گرچه در تنظیم این کتاب های اسفار مثلا این پایان علت و معلول نوشته شده، بعد هم مرحله ماهیت است به امثال ذلک، این نظم سنایی و کتاب نویسی این چین است. بلا انسان وقتی که بحث های عقلی ادامه می دهد می بیند مسئله وحدت تشکیکی بین راه است، مسئله وحدت شخصی پایان راه در میاد. یعنی این چه نیست که انسان بر عقل تحمیل کند که عرفا گفتن تو بپذیر، این چنین نیست. میبیند این ظواهر دینی میشود حفظ میشود و عقل هم این رو تأیید بکند که علیت به اعطا و عطا برگردد، به واهب و هبه برگردد، نه اینکه اعطا و اخذ باشد که کسی هست به میگیرد. این چنین نیست. اون وقت برهان صرف قابل تقریر هست، برهان بسیط الحقیقه قابل تقریر هست. رو مبانی قوم هیچ کدام از اینها قابل تقریر نیستن، زیرا در اون تحلیلات عمیق عقلی میبینیم به این که چیزی که مقید است ولو به قید اطلاق یا مقید است به بشرط لا، این صرف نیست. وقتی صرف نبود در حد خود می شود محدود و صغرا برای صرف و شی نخواهد بود. اونی که مقسم از صرف است نه این. بنابراین یک لابشرط مقسمی است، لابشرط کلی است که او حق است، واحد است و ثانی برای او قابل فرض نیست، فرضش محال است، نه فرض محال. اونگاه برای او ظهوراتی است، تعیناتی است. اون تعینات و ظهورات از احدیت و واحدیت شروع بشود، فیض اقدس و فیض مقدس مراحل بعدی اوست، و در مقام فیض میگویند به این که این فیض اگر لابشرط بود، یعنی مقید به اطلاق بود، فیض منبسط است، و اگر به شرط شی بود فیض مقید است. به شرط شی بود میشود عقل یا نفس یا آسمان یا زمین یا انسان یا شجر. این فیض،
همین شیئی که در همین بشرط شیئی مراد از شیئی
چیه؟ یعنی حد خاص.
بله؟
حد خاص،
یعنی همین ماهیات، همین
شان خاص، حد خاص. او ماشد پسمه
ما در جایی وجود داریم که وجود مثلا بعد اولا که میگیم که مشروطه، یکی هم شرط داریم، این شرطی شیئه مراد چیه؟
یعنی این حد خاص،
حد هم که یکی هم اعتباری،
یعنی این رو دارد و بقیه رو ندارد.
شیء برای فردان، یعنی
بله خب دیگه وقتی که شیع. یعنی محدود به این حد است. اصلی که داشتیم مطالعه میکردیم یک تلفنی شد که این که میگن اثبات شی نفی ما ادا نمی کند درباره خدا هم صادق است یا نه؟ گفتیم نه، برای اینکه مطلق است اونجا اثبات شی نفی ما ادا می کند. همین دارم این تلفن است. درباره غیر حق تعالی اثبات شی نفی ما ادا نمی کند، اما در اونجا اثبات شی نفی ما ادا می کند. واقعش این طور است، یعنی اگر مطلق شد نامحدود شد خلایی نیست تا اینکه اون غیر اون خلا رو پر کند. کل الاشیاء است، یعنی جنبیان وجودی اونها دارد. چون هر محدودی یک جنبه وجودی دارد و جنبه حدی و فقدانی. اون فقدانات را به عنوان سالبه تحصیلی، سلب تحصیلی از اون بسیط الحقیقه سلب میکنن. این فقدانات که ریخت میشود رکب تل بحر و انکسر از سفینه.
بعد به اون فقدانات شی میگیم، شی اطلاع میکنیم.
بله دیگه،
فقدانات شی نیستن،
چون آخر
شی مسابقه با وجوده.
بله،
بعد اون فقدانات که اونا به لحاظ اینکه فقدان هستن شی نیستن.
بله، الان مثلا ما شجریت را میگیم شی است. این شجر مجموعه یه سلسله وجود است و فقدانات. وقتی که تحلیل شد میشود شجریت. این چیزی که شی می نماید شی نماست و در حقیقت شی نیست، چون اگر شی بود یک جهوه وجودی داشت نمیشود در اونجا سلب بکنیم بگیم ولیسه به شی این منها، چون لیسه به شیء منها بازگشتش به سلب سلب است. نه، چون این مفهوم جامع است. این شیء در حقیقت به حمل اولی شیء است و به حمل شایع لا شیء. این گفته میشد و لیسه به شیء منها بازگشتش به سلب سلب است، یعنی اون مسلوب لا شیء است. چون اگه مسلوب واقعا شیء باشد که نمیشود از بسیط الحقیقه سلب شد. این گفته میشد بسیط الحقیقت کل الاشیاء، این جای محله و الفلام است. پس هرچه شیء است زیر پوشش این کل اشیا آمده. میماند فقدان ها و لیسه به شیء منها، یعنی لیسه به اون فقدان ها که این روحش به سلب سلب برمیگردد. وگرنه اگر اون مسلوب یه امر وجودی باشد که لیسه به شیء منها، یعنی او فاقد بعض از جریان وجودی باشد که بسیط الحقیقه نخواهد بود.
این وجود خاص
را
این خدا هست، درست نیست، بلکه باید
بگیم
خدا همه
هست. نه، خدا کل الاشیاء را داراست و لیسه به شیء منها.
یعنی شیء خاص تبیین نه بگیم خدا آسمانی، درست نیست، خدا این وجود خاص هست. اما چرا درست نیست؟ به خاطر اینکه خدا همه هست.
نه، یعنی مجموع فقدان ها که نمیتواند که، یعنی اون بسیط که نمیتواند باشد. اون حرف رو قبلا ابطال کردن. یه حقیقتی است که این مجموع شؤون او، این مجموع در حقیقت میشود فیض مقدس، منتها تک تک اینها میشود فیض مقید، بی غید اینها میشود فیض مقدس، و اون که منشه اینهاست میشود ذات واجب. اون احدی به او دسترسی ندارد. اگر حکیم برهان بر او اقامه کرد، تا اونجا که برهان میرود تعین علم حصولی است، تا اونجا که شهود عارف راه دارد تعین علم حضوری است. و او اگر مقام لا تعین است، نه مشهود عارف است نه معقول حکیم. لذا لا یدرکه بعد الهمم ولا یناله قوس الفتن. میماند فیض مقدس او، این که داخل فی الاشیاء لا بالممازجه فیض اوست. این است که وجود مطلق است. این مطلق سعی است که فیض منبسط است. این است که داخل در اشیاست لا بالممازجه، نه اون هویت مطلقه. بله،
بله.
بله، منتها این اشیا مراتب او نیستن، یا زلال اوین یا صور مرآتی اوین به شؤون اوین. نه، زل وجود وجود هست، اما زل وجود مستقل نیست. بالاخره لاشعی که محض نیست. بین زل و ظلمت فرق است.
بینه اگر نیست، الان فرمودید که مثلا این ممکن لاشه محضه،
یعنی وقتی اون جنبه وجودی رو که انسان بگیرد رو اون تقابل عدم و ملکه، تقابل فقر و غنا، رو اون بله صورت مرآتی رو شما حساب بکنید با صاحب صورت چه تقابلی دارن؟ تقابل عدم و ملکه نیست، تقابل سلب ایجاب است، اصلا لاشه است. نه اینکه این صورت مرآتیه قابل آن هست، این مرآت قابل آن است که اون شخص داشته باشد ولی ندارد، اصلا ممتنع است، نه اینکه قابل هست. بنابراین بازگشتش به سلب و ایجاب خواهد برو تحلیلی که برای ما آقالی گفتن. اما روی این تحلیل های برهان عقلی با تشکیک که حقیقتی داریم و مراتبی هست و اون اعلى المراتب بشود بسیط یا صرف، این چنین نیست. اعلى المراتب نه بسیط است و نه صرف. فتحصل که یک حقیقت لا به شرط مقسمی است که نه معقول حکیم است نه مشهود عارف، اینقدر هست که میفهمیم که نمیفهمیم که او دسترسی ندارد، او فوق تعین است. چون اگر اون معلوم بشود به احد العلمین، اون تعین است و او فوق تعین خواهد. بعد میماند مراتب دیگر، اون مراتب دیگر جز تعیناتون واجب است. اونگاه برای واجب تعالی که مراتبی قائل شدن، فیض اقدس هست که ظهور علمی است و فیض مقدس است که ظهور عینی شؤونات اوست. این فیض مقدس که شعور شؤون عینی اوست، این لا به شرط قسمی است، این هست که حد و مرز ندارد، این هست که داخل و فعل اشیاء لا بالممازجه، این هست که عین ما تولو فسمه وجه الله و ماننده، این هست که حد ندارد. و دیگر موجودات مثل عرض و سما مقیدن، اون لا به شرط قسمی که فیض مقدس است داخل است در کل واحد واحد اشیا لا بالممازجه، به این صورت در میاد و همه هم قابل انتساب با او. بله شؤون وجودی هم باشد اب ندارد، در دید اول ماهیات است، جهت جلوتر رفتیم شؤون وجودی خواهد بود. اون فیض لونی ندارد، نه اگر چنونچه انسان بگوید اون فیض منبسط داخل است در این شأن، اون دخولی که مطلق با مقید دارد، بله بله دیگر، نه اون طرف قید. در قدم اول انسان ماهیات را می‌بیند مثل شجر و حجر، بعد در قدم دوم وجود شجر وجود حجر رو میبیند، میگوید اون فیض منبسط که با امرنا الله واحده، این چون مطلق است داخلون فی وجود شجر اما وجود شجر نیست، داخلون فی وجود حجر اما وجود حجر نیست، ولی وجود شجر وجود شجر است، وجود حجر وجود حجر، اینها مقیدن. از این به آثار یاد میشود که ول مقید اثره ول مطلق فیضه و فعله، اون مطلق در این مقیدها داخل است و لون نداره. این می شود و اینما تولوف سم و وجه الله، ما یه شجر داریم یه وجه الله، وجه الله داخل فی شجر است اما لیسه به ما موازجه، چون اگه موازجه با او باشد دیگر در حجر نیست. یعنی شما وقتی وجود، بله وجود حجر رو هرچه تحلیل می کنید ببینید غیر از اون وجه چیز دیگر نیست.
حالا یعنی نمیتونیم بگیم که داخل است در وجود حجر ولی در این حال غیر وجود حجر است،
چون اگر وجود حجر یه ارتباطی با حجر دارد در یک محدوده کمربندی بسته است، شما این شیء رو در این محدوده هرچه جستجو می کنید ببینید غیر از وجه الله چیز دیگر نیست، ولی چون نافذ است از او هم از این کمربندی هم میگذرد و دیگر محدودها را هم میگیرد از اونها هم میگذرد، معلوم شود در هیچ جا محصور نخواهد بود، داخل در وجود حجر هست اما ممزوج با او نیست. اگر ممزوج با او بود لون او را میگرفت. ما در تنظیر حقیقت با مفهوم چگونه مفهوم شیء را بر همه اشیاء حل میکنیم و هم لم اتحاد است، ولی اتحاد یک طرف است نه دو طرفه. مثلا میگوییم الشجر و شیئون الحجر و شیئون، اون شی مگر نان است که با شجر متحد است؟ اما لیسه به شیئ منها، اگر اتحاد است اتحاد یک طرف است، یعنی شی است که با شجر متحد است نه شجر با شی متحد باشد. نشانش آن است که میگویم الحجر و شیئون، از شجر و شیئون، اما الحجر لیس به شجر و از شجر لیس به حجر، بل اینکه شیئیت با شجریت و حجریت اتحاد دارد، نه شجریت و حجریت به او اتحاد داشته باشند. مطلق است که با مقید است، نه مقید با مطلق باشد. این اتحاد یه جانب است. تو مسائل مفهومی هم ما ایره داریم، منتها در مسائل وجودی دقیق تر هست خواهد بود. بنابراین به هر سمت که انسان بنگرد میبیند جز وجه او چیزی دیگر نیست. ندیم و مطرب و ساقی همه اوست، خیال ما و من در ره بهانه. الحمدلله.